أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. و بیان فرمودند که این دو مسئله علام وال واحد است. مسئله اولا این است که ایشان می فرماید زنینی که در بطن ام از شکم مادر در میاد، و آن روز عرض کردیم شرطش این است که این زنین از شکم مادری که هست، موقعی که سلاخی می کنند مادرش را مرده در بیاد، که این زنین در این صورت محکوم است به کونی مزکا. شرطش این است که خلقتش کامل بشود زنین و مو و پشم در آورده باشد. من غیر فرقین، ما بین این که روح داشته است در شکم مادر و وقتی که در می آورند او را می بینند که بل مرده است، یا این که از اول ولی زر روح نبوده است، از شکم در مادر در آمده است به خلقت تامه. بله اشعر اوبر، ولیکن این روح از اول نیامده بود، باز همین مزکاست. زکات الزنینی به زکات امهی، چون روز عرض کردیم این زنین دن دارد در بدنش. ایشان در عروه می فرماید اون دم همش محکوم به طهارت است. و این کان لا یخلو عن اشکالین، ولو خالی از اشکال نیست، یعنی اون وقتی که اون زنین را سلاخی می کنند که بر رشیر است، ولی بر ری در شم مادر بوده است، خونی در میاد. اون خونی که این در سلاخی خود زنین از بدن زنین خارج می شود محکوم به طهارت است. این یه مسئله است. می فرماید و این کان لا یخلو عن اشکال. و مسئله دیگر از منوال همین مسئله است، اگر حیوانی را سید کردند که تزکیان حیوان به سید است، اما از این که سید به حیوان بشود به کلب معلم بشود یا با آلت قطاله بوده باشد سیدش، ایشان می فرماید در این مسئله در طهارت دم این حیوانی که تزکیهش به سید است، در طهارت دمش ولی اشکال است. این زدی گر فتوا به طهارت نمی دهد اشکال است. و این کان لا یخلو من وجه، ولو خالی از وجه نیست طهارتش، که در این صورت این لا یخلو من وجه فتوا حساب نمی شود، بدون جهت فتوا نمی کند، ولی در مسئله فتوا نمی دهد، بلکه احتیاط می کند. ولیکن در مسئله اولا اول فرمود بر این که دم متخلف طاهر است، و این کان لا یخلو من اشکال، ولو خالی از اشکال نیست، ولیکن او فتوا حساب می شود به حسب صناعت فقهی. لا یخلو من اشکال غیر از این است که ولیکن نهو مشکلون، اگر می گفت ولیکن نهو مشکلون و فیه اشکالون، بعد از فتوا اون منقلب می کرد به احتیاط. ولیکن و این کان لا یخلو من اشکالین، این ظاهرش فتوای سابقی را از بین نمی برد. این دو تا مسئله با هم دیگر خیلی فرق ندارند، یعنی هیچ فرق ندارند، خیلی هیچ فرق ندارند، هر دو منوال واحد است. جماعتی ملتزم شده اند دم متخلف در چیزی که از زنین و دم متخلفی که در سید هست هر دو توجه کردید، هر دو محکوم به طهارت است. و ذالک برای اینکه قنی که ما داریم در طهارت دم متخلف، طهارت متخلف در ذبیحه نیست که بگوییم زنین ذبح نشده است. حیوانی که زکاتش به سید است ذبح نشده است، چون که این دم متخلف در ذبیحه باید بشود. اینها دم متخلف در ذبیحه نیستند، دم جنین یا دم فرض کنید حیوانی که سید شده است، بلکه مراد از دم متخلف، دم متخلف در مزکاست. چرا؟ چون که للقطع و الیقین، اگر ابل نحر بشود، اون دمی که از دست سلاخی از ابل خارج می شود طاهر است بالاتفاق، و حال اینکه با اون ابلی که منحور است مذبوح صدق نمی کند، ذبیحه نیست او. پس موضوع طهارت دم متخلف در مزکاست. وقتی که دم متخلف در مزکا شد شامل جنین هم می شود، چون که زکات الجنین زکات امهی، و داخل حیوان و شامل حیوان صید هم می شود، چون که زکات اون صید حیوانی که صید شده است و همون صید است. کلوم ما هم سکنه علیکم سیده های دیگر به حالت قتال هم که روایا قطع نظر است. بله آیه در کلب معلم روایت هم هست، ولیکن در اون سیدی که به حالات شده است روایات وافی و شافی است. پس علی هذل اساس دم متخلف در مزکا پاک است، پس سید و جنین هم دم متخلف می شود. سابقاً عرض کردیم خدمت شما این که دم متخلف محکوم به طهارت است در خطاب لفظی وارد نشده است که دم متخلف پاک است، تا بگیم اون خطاب ذبیحه است یا مزکا است. مزکا باشد و همه شامل می شود. دلیل همون بله اون سیره متشرع بود با ارتکاز متشرع، که ارتکاز متشرع این است که بعد از اینکه دم از اون ذبیحه خارج شد یا از ابل خارج شد به نهر و موضع ذبح و نهر را تطهیر کردند، این دست سلاخی دیگر دمی که خارج می شود از او اجتناب نمی کنند. این ارتکاز متشرع است و این دلیل بود در این که طهارت دم متخلف پاک است. خب کلام این است که در این جنین و هاکزا در این سید این ارتکاز متشرع هست یا نیست، خودش هم دم متخلف نمی شود در جنین، از جنین دمی خارج نشده است که دم متخلف دمی که باقی می ماند بعد از خروج مقداری از اون جنین، اصلا مقداری از دم خارج نشده است. در سید ممکن است اون آلت قتاله یا کلب معلم زخم را جایی بزند که از اونجا خون در بیاد، ولیکن اینجور نیست که اون خون بدن خارج شده باشد، اون خون زخم می شود. دم متخلف اصلا شامل دم جنین و هاکزا دمی سیدی که از چنده نمی شود. بدون جهت فرض بفرمایید اگر کسی قائل شد که ما اطلاقی در ادله نجاست دم نداریم، او راحت است می گوید اطلاق نداریم. اونی که قدر متیقن از روایات است، قدر متیقن هم نیست، یعنی مورد روایات است، غیر دمیست که باقی در زنین حیوان است در جنین است و غیر دم باقی در سید است در بدن سید، اون وقتی که زکاتش محقق می شود. و اما اون دمی که بعد تحقق زکات خارج بشوند، ولو این دست سلاخی دلیلی بر نجاست اون دم نداریم، چون که اطلاقی نداریم در عدله نجاست دم. شکم بکنیم مجرای اصالت طهارت است، استصحاب و دم جهل نجاست، قاعده طهارت و نحو ذلک. و اما کسی که مثل ما اطلاق را تمام می داند الا ان ترافی من قاری دمن، اون اطلاق می گیرد این موارد را، چون حیوان سبعی که از فرض بفرمایید از این سید تا مادامی که این بله برسد صاحبش، بله خورده بود از دمش در منگارش بود، بله او را هم می گیرد الا ان ترافی من قاری دمن. در این صورت فرض بفرمایید به چه دلیل بگوییم که اینها پاک هستند؟ عرض می کنم در ما نهنفی یه مطلب مسلم است این در کل، و اون دم اون مطلب مسلم این است که اگر اون حیوانی که جنین است او را بعد از اینکه از شکم مادر در آوردند و ذبح کردند، ولو ذبحش توجه کردید فرض بفرمایید تزکیه نیست، چون که تزکیه شده است به زکات لوم، ولیکن اودازش را قطع کردند، مقداری از اون دم خارج شد، اون بقیه دم که در بدن حیوان میماند که خارج نمی شود، او بلا اشکال توجه کردید پاک است، چون که در همون ارتکاز ما بین اون دمی که متخلف می شود در اون جنین، ما بین دم متخلف در اون هیچ فرقی نیست، منتها ذبح این توجه کردید ذبحی است که موجب زکات نیست، ولیکن اون ذبحی را که برای ام ذبحی را کرده بودند او موجب زکات الام بود. اون دم وابقی ولی اونها پاک است، این معنا در ارتکاز هست. وقتی که در ارتکاز این زور شد، کلام این است که اگر این را فرض کنید اودازش را قطع نکردند، اون دمی که در بدنش باقی است بعد این دست سلاخی خارج می شود، این پاک هست این دم یا پاک نیست؟ کلام در این است. و هاکزا در سید هم همین زور است، اگر سید را صاحبش رسید ولو مرده بود توجه کردید ذبح کرد، توجه اودازش را قطع کرد، مقداری خون خارج شد، بقیهش در ارتکاز پاک است، دم متخلف است، چون که ما بین اون سیدی که صاحبش زنده رسیده سر او و او را ذبح کرده است و خون خارج شده است، و ما بین این حیوانی که بعد از مردن رسیده که فصل طویل نشود ها ذبح کرده است و خون خارج شده است، متخلف فرقی نمی گذارند در ارتکاز. این در سید، ولیکن این زور نیست که سید را دوباره ولی فرض کنید قطع اوداج بکنند، این زور نیست. سید وقتی که رسیدن دیدن مرده دیگه سلاخی می کنند. در اون بررشیر هم همین زور گفتند، ولی ما دیده ایم که او را هم قطع اوداج می کنند وقتی که از شکم مادر ولی مرده در بیاورند، ولیکن فرمودند که در تنگی هست که ما ندیدیم. نه، ما او را دیدیم، ولیکن همه جا می کنند نمی دانم او را. رو این اساس ارتکاز همین زور است، ارتکاز متشرعه. وقتی که این حیوان بر رشید را سلاخی می کنند یا این سید را سلاخی می کنند، از این دماغش اجتناب بکنند که دمش نجس است، هرچی بیرون می ریزد، اون مقدار که در بدن میماند موقع سلاخی یه مقدار کثیرم میماند در عروقش، چون که این مرده، توجه کردید به سید، ممکن است سید هم خیلی طول بکشد تا سلاخی کنند، بدون جد دمش منجمد شده در عروق، دمی که اگر این دست سلاخی خارج بشود تمام دم نیست، معظم دم بدنش نیست مثل زبیحه. اگر کسی ملتزم بشود که تمام دمی که متخلف در سید است این حرام است، نجس است، این معناش این است که سید را نمیشه خورد. چرا؟ چون که لحم سید جدا از دم نمیشود، دم منجمد میشود. تا سلاخی بکنند از بیابان بیاورند در شهر سلاخی بکنند، دماغش منجمد میشود، چیزی خارج نمیشود، در عروق میماند. خارج بشود یه چیزی کمی خارج میشود. بدون جهت اون دمایی که بعد از سلاخی میماند توجه کردید در عروق، او هم مسلمن این است که پاک است، و الا جواز العشق بی اثر میشود. جواز العشق بی اثر میشود. در جنین هم همین زور است. اون مقداری که دم میماند بلا عشق بعد از سلاخی باید اونها پاک بشود، ولو دم کثیر بشود. این عمل کلام در اون مقداری است که موقع سلاخی میریزد بیرون. کلام در این است، اون مقدار از دم از جنین توجه کردید یا از سید که این دست سلاخی میریزد بیرون، که آن حیوان را فرض بفرمایید، بله قطع و داد هم نکردند، توجه کردید سلاخی میکنند، میریزد بیرون. یا بعد به قول بعضی ها ولو سلاخی بکنند، ولو قطع و داد بکنند، اون مقداری که این دست سلاخی میریزد بیرون کلام در اون دم است، چایا از او اجتناب لازم است یا نه. بدون جهت در ذهن ما این زور است، برای شما عرض می کنم، تکلیفم نمی کنم که قبول کنید. بدون جهت ما این تفصیل را داده ایم که اگر عمر رشید را قطع و داد بکنند، مثل عمر رشیدی که زنده در آمده بیرون که ذبح باید کرد، مثل او ذبح بکنند، این دست ذبح مقداری از خون خارج بشود، مثل اون بر رشیری است که او را در خارج تزکیه کردند به ذبح، دم متخلف این دست سلاخی پاک است. در سید هم همین زور است. اگر سید را موقعی که بله توجه کردید رسید صاحبش، ولو مرده باشد و فصل طویل نبوده باشد، ذبح بکنند، مقداری از مال از دم خارج بشود، ما بقی پاک است. چرا؟ چون که در ارتکاز متشرع ما بین این حیوان و ما بین اون حیوانی که تزکیهش به ذبح هست فرقی نیست، چون که در مقدار خروج بعد از این دم خارج شد مقداری فرقی نمی بینم ما بین اون. و اگر این کار را نکرده باشند، بله همین زور است، این دست سلاخی اون دمی که می ریزد بیرون دلیل بر طهارتش نداریم، بلکه اطلاق الا انترا فی منقاری دمن اقتضا می کند که بلون دم نجس بوده باشد. دلیلی بر خروج نداریم، اجماع و سیره هم ثابت نیست. بدون جهت در اون دم باید احتیاط کرد. بدون جهت ما به اطلاق کلام عروه یک قیدی می زنیم، این که فرمود دم الجنین پاک است، توجه کردید، ولکنه لا یخلو من اشکال، لا یخلو من اشکال، عرض می کنیم بر این که پاک است، در صورتی پاک است که اون جنین را ذبح بکنند، و اما اگر ذبحی نکرده باشند احوت اجتناب از دم اوست، از دم اوست این دست سلاخی، اون دمی که این دست سلاخی می ریزد بیرون. و اما توجه کردید در سید، در سید هم همین زور است، اگر ذبح بکنند اون دمی که خارج می شود بقیه پاک است، اگر نکنند احوت اجتناب از اون دمی است که این دست سلاخی می ریزد بیرون. ولیکن این حرف را هم بگویم برای شما تا متوجه بوده باشید، اون دمی که این دست سلاخی می ریزد بیرون، اون دم لا محاله ظاهر می شود این دست سلاخی، گوش را هم که اگر روی گوش روی بدن توجه، یعنی از داخل بدن ها داخل بدن که ظاهر می شود، و اون دم بله تسبید از فرض بفرمایید، یعنی چیز است دیگر مماسه کرده است با اون لحم و خودش هم لحم ظاهر شده است، زوف ظاهر شده است، او را باید آب چشیده اگر دم نجس بوده باشد. بدون زد احتیاط این است که باید او را آب چشید. مثل بله؟ عرض کردم در سید ما نمیدانیم، ولیکن اگر کردند ما الان هم اعتقاد این است که اگر این زور شد بعد از قبل از زمان طویلی همین سرش رسید ذبح کرد دم خارج شد، فرقی ما بین این حیوان و ما بین اون حیوانی که زنده بود ذبح کرد و خونش ریخ بیرون، اون پاک است آخه متخلف، فرقی ما بین او و این دیده نمیشود در اعتقاد. ارتکازم فرقی نیست. این را هم در اون چیزی که از زنین هم میگوییم. و اما اگر این را ذبح نکرده باشند بعد سلاخی بکنند دم خارج میشود، اون دمی که میریزد اونها ولی مورد احتیاط است. مورد احتیاط در سید و هاکزا در اون زنین اون دمی است که این دست سلاخی میریزد بیرون، ولیکن این سید را و هاکزاد زنین را فریاداد نکردند و الا فریاداد کرده باشند در ارتکاز فرقی نیست. تو ذهن ما این وقتی که این زور شد یک قسمش پس مسلم می شود و اون این است که تیری را که به سید زده اند یا کلبی که سید را زخم زده است خون ریخته است این دلزر، اون بلا اشکاله که اون خون نجس است. اونی که موقع زدن توجه کردید تیر خورده است یا فرض کنید آلت قتال خورده است، خون در آمده است بعد مرده، اونی که آمده مثل اون خونی است که این در ذبح میاد بیرون، او نجس است، اشکالی هم در او نیست. این نمل کلام در خونی است که اون خون بعد کونهی مزکا از بدن خارج می شود، کلام در اوست و از بدن ظاهر می شود. کلام در اوست که در یه صورت گفتیم اشکالی ندارد در طهارتش و اما در صورت دیگر مورد احتیاط هست. هازا ما این دنا، این در ارتکاز ما این زور می بینیم. شما می دانید و ملاحظه بفرمایید چه زور است. گذشتیم این را. بعد ایشان شروع می کند داستان مسئله دم مشکوک را که یه مسئله است، مسئله است که سیاله است در یعنی مطالبی که در این مسئله گفته می شود اختصاص به این مسئله ندارد و مسئله مسئله مهمه است، مورد الابتلاس بعض الفروزش. ایشان قدس الله یعنی صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف در دم المشکوک، دمی که انسان شک می کند در او، در او فروزی را ذکر می فرماید. فرض اول این است که چند ظاهری بارتش این است که قطعا اینی که ما در او شک داریم خون است. خون بودنش محل کلام نیست، ولیکن شک داریم که خون حیوان است یا غیر الحیوان، یعنی خون حیوان است اولا، یعنی خون حیوان نیست. خون حیوان نیست یعنی خونی است که او محکوم به طهارت است. خب به این کدام مثال را بگوییم؟ خون حیوان است یا خون غیر الحیوان؟ یعنی مراد از انسان که نمیتواند خون انسان بشود چون او نجس است، اولا چه احتمال دارد که خون حیوان نباشد که پاک بشود؟ خون حیوان بشود نجس است، خون حیوان غیر حیوان نباشد پاک است. بدون زد این را گفتن که روز عاشورا سنگی را بر می داریم. توجه کردید می بینیم اونجا خون جمع شده، نمی دانیم حیوان اینجا ذبح کردند، مثلا فرض کنید این خون مال اوست یا خونی است که آیتن خارج شده است یا آیتن از آسمان نازل شده، باید این بشود دیگر و الا فرض دیگری ندارد. اگر این زور بوده باشد که تن خارج شده است، یا آیتن از آسمان نازل شده، باید این بشود دیگر و الا فرض دیگری ندارد. اگر این زور بوده باشد که چی؟ باید هم عبارت را به این معنا حمل کرد. اگر این بوده باشد، این فرض فرض نادری هست یا غیر واقع فرض بفرمایید، و حکمش هم واضح است که حکم به طهارت می شود. چرا؟ چون چی گفتیم حتی اون اطلاقی که الا انترافی منگاری دمن، گفتیم اون دم حیوان را می گیرد. یا آنیست که مثل حیوان، مثل اون مثل علقه و مزقهی که هست، اونها را می گیرد. دمی را که فرض بفرمایید همین زور هست، آیتن از او را نمی گیرد. روی این از شک داریم این دم حیوان هست، دم علقه و مزقه هست یا نه، استصحاب میکرد نه، یه وقتی این دم دم حیوان نبود، توجه اون وقتی که خود دم هم نبود منتظر به حیوان هم نبود، استصحاب دم ازلی دیگر، کمان استصحابی که کارها را خیلی جا حل کرده است، حلال مشکلات است. الان نمیدانم دم موجود شد انتصابش به حیوان در عدمش باقی است یا نه، استصحاب میکنیم که میگوییم نه، اون عدم الانتصاب علا عدمهی باقی است. خب شما اگر گفتید من قبول ندارم استصحاب عدم ازلی را، توجه نمیخواد اثبات کنیم که این خون خون آیت است، او را نمیخواییم اثبات بکنیم ها، اون موضوع حکم نیست، موضوع نجاست را نفی میکنیم که دم منتسب الی حیوان یا مثل مزغه و علقه و امثال ذلک است. موضوع نجاست که نفی شد، نجاست منتفی می شود. این را می خواهیم اثبات بکنیم. شما در استصحاب عدم ازلی اشکال کردید، عیبی ندارد، فرصت هست برای شما از حالت طهارت را جاری کنید، استصحاب را قبول نکنید، بگویید بر اینکه یه وقتی اشاره بر این دم جعل نجاست نکرده بود، الان هم نکرده، استصحاب را هم قبول نکردید که باید قبول بکنید استصحاب عدم جعل را، قاعده طهارت هست، کل شیء طاهر حتی تعلم انه کذب. این فرض جای کلام و گفتگو نیست. بعد ایشان یه فرض دیگری میگوید، این هم جای گفتگو نیست، مثل فرض اول است، مثل این که اینجا یه قرمزی میبیند در صوبش، نمیداند این رنگ است ریخته است یا خون است، خون نجس است تکیده است به این، الان شک دارد، چه خیلی محل ابتلا می شود این فرض، که نمی داند خون است یا اینکه رنگ است و چیزی، ولی رنگ احمر است. اینجا هم همین زور است، استصحاب می کند اون وقتی که این نبود، ولی دم حیوان هم نبود، دم هم نبود، اینجا دم بودنش محل شک است، دم هم نبود. الان که نمیدانم خود این موجود شده است این شی، اون دمی که از این عدم وجودهی بلی ازش مصلوب بود، اون وقتی که خود این شی قرمز نبود، دمیتش هم نبود، الان که موجود شده است دمیت بلی موجود هست یا نه، استصحاب میگوید که نه نیست، دمیت موجود نشده است، استصحاب عدم ازلی. باز در این مناقشه کردید، ای ندارد، فرصت هست، استصحاب عدم جعل نجاست به این، استصحاب را هم شک کردید، قاعده طهارت که کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر می گیرد. این دو فرض برد جای بحث نیست. ایشان دو فرض دیگری در مسئله دارد که اون دو تا فرض کلام در آنهاست، ما فرض اولش را فرض میکنیم. ایشان میفرماید در خارج ما میبینیم دم را، که دم قطعا دم حیوان است، حیوانش را هم تعیین میکنیم، فلان حیوان تیمساح یا دم دم مار است میدانیم، ولیکن نمیدانیم مار یا تیمساح دم نفس سائله دارد که دمش نجس بوده باشد، یا حیوانی است که نفس سائله ندارد، وقتی که نفس سائله نداشت لا یفسد الماء، یه وقت حیوانش را معینا می دانیم که دم مال دم تمساح است، یا دم حیه است، نمیدانیم اینها نفس سائله دارند تا دمشون نجس بشود یا دم سائله ندارند. شبهه موضوعی است، میدانیم حیوانی باشد نفس سائله دمش نجس است، ولیکن شکی در این است که این حیوان دم سائله دارد یا ندارد، که سابقا هم گفتیم فحص لازم نیست در شبهات موضوعی. با این دم چه معامله ای بکنند؟ فرض ثانی این است که نه، حیوان معین نیست. اگر معین بود ما میدونستیم که این دم پاک است یا نجس. یه قطره خونی در صوبش میبیند، نمیداند بر این که این قطره خون موقعی که گوسفند سر میبرید از او پاشیده است، توجه کردید به این صوبش، یا اون وقتی که ماهی خریده بود اونها را پاک میکرد، چون که دم هم میشود در او، اون دم ماهی ثابت به این جرد که دم نمیداند دم شات است یا دم سمک است. در این فرض سومی که دو صورت پیدا کرد حیوانش معین بشود، صورت اولی است حیوانش مردد بشود صورت ثانی، در اینجا میفرماید که دم پاک است. ایشان در عروه اینجور فتوا میفرماید. چراش باید به این بشود که استصحاب دم جعل نجاست به این ما، یا قاعده فرض بفرمایید حلیت، قاعده طهارت در این دم هست این است که این شی کل شی طاهر حتی تعلم انه قدر، این را هم میگیرد، این خون را هم میگیرد. باید مرادشون این بوده باشد، بلکه بعضی ها یه چیز دیگری هم فرمودن. فرمودن در ما نحنفی استصحاب می شود، استصحاب می شود ولی عدم نفس سائله برای این حیوان. این تمساح اون وقتی که خودش موجود نشده بود نفس سائله هم نداشت، همان نفس سائله مصلوب بود. الان همچی موجود شده نمیدانم نفس سائله موجود شد با این حیوان یا نه، احتمال میدم موجود نشده باشد، این نفس سائله نداشته باشد، مثل مرعی گرشیه دیگر. این نفس سائله بلکه از او اوزه هست، چون نفس سائله در خود این حیوان خودش موجود حقیقی است، وجود حقیقی دارد. بدون جهت نمیدانم این خصوصیت حقیقیه که یختی که این حیوان نبود انسان اون خصوصیتش هم نبود، نمیدانم الان که موجود شد اون خصوصیت که نفس سائله او دازش را قطع کنی خون بپرد موجود شد یا موجود نشد. استصحاب میگوید که کماکان چه جوری که لم یکن هذه الحیوان بله بیزی نفس سائله، به عنوان سالبه به انتفاع موضوع صادق بود دیگر قطعا. الان هم احتمال میدم اون قضیه سالبه صدقش باقی بماند، چون که قضیه سالبه در دو مرحله محل صدق دارد، هم در مرحله انتفاع موضوع هم مرحله انتفاع محمول. اون زمان قطعا صادق بود و گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم که قضیه سالبه به انتفاع موضوع با سالبه به انتفاع محمول دو سنخ نیستند. سالبه همون سالبه است، منتها اگر وجود موضوع باشد اسمش میشه سالبه به انتفاع محمول، اگر نباشد میشه سالبه به انتفاع محمول. عدم محمول یعنی سلب المحمول در هر دوی به یه نحوه است، چون که سلب المحمول احتیاج به وجود موضوع ندارد. سلب المحمول و سلب الوصف غیر از اثبات الوصف است، اثبات وصف وجود عرضی دارد، معروض می خواهد، اما سلب العرض و سلب الوصف احتیاجی به وجود موضوع ندارد. بله موضوع موجود شده است، استصحاب هم میگه باز محمول نیست و بله همون سال بی به انتفال محمود هم همین از چیز دیگری نیست، ثابت می شود و حکم می شود که این بله این حیوان نفس سائله ندارد. مرحوم های حکیم در اون حیوان معینش این را قبول بله اشکال نمی کند در این در اون حیوان رو مسلکش ها رو مسلکش نباید اشکال بکند در حیوان معین. تیمساه هست نمیدانم تیمساه نفس سائله دارد یا نه، اون وقت نداشت، اون وقت نداشت، الان هم ندارد. و اما اگر حیوان مردد بشود، ایشان سابقاً اگر یادتون بوده باشد در اون نجاست البول که نمیدانیم نمیدونستیم بول شات است یا بول خنزیر، اونجا میفرمود که استصحاب در فرد مردد جاری نمیشود، چون که این بول اگر از شات باشد میدانم پاک است، این دم از شات باشد میدانم پاک است، از خنزیر باشد میدانم نجس است. این مردد است که از او هست یا نه در فرد مردد جاری نمیشود. ما اونجا جوابش را عرض کردیم که جواب ناقابلی، گفتیم اون وقتی که این بول میپرید از این حیوان میپرید دیگر اشاره به اون حیوان میکنند، اون وقتی که این دم از بدن حیوان پرید اشاره به اون حیوان میکنند. میگم اون حیوان هم یه وقتی نفس سائله نداشت، اگر گوسفندم بود یه وقتی نفس سائله نداشت، اون وقتی که خودش هم نبود. بعد نمیدانم اون وقتی که این خون میپرید نفس سائله داشت یا نه، استصحاب میکشه نه نداشت. گفتیم این فرد مردد نیست، اشاره میکنیم به فرد معین که فی علم الله معین است، ولیکن ما نمیدانیم اون فرد معین و در اون وجود معین استصحاب جاری میشود، چون وجودی که این خون از او پرید اون وجود یا اون حیوانی که این بول از او پرید، نمیدانم اون حیوان نفس سائله داشت یا نداشت، استصحاب جاری میشود. گفتیم اشکالی نداره. در ما نحنفی سابقا یه اشکال کرده بودیم، الان هم از اون اشکال رفعیت نمی کنیم. سابقا گفته بودیم استصحاب این که این حیوان نفس سائله نداشت اثبات نمی کند که این بول بول منتسب است به حیوانی که نفس سائله ندارد، اثبات این را نمی کند که این بول بول حیوانی که نفس سائله ندارد. این را می گفتیم آخه موضوع نجاست بول است، اینجا هم موضوع نجاست دم است. استصحاب عدم نفس سائله للتمساح اثبات نمی کند که این دم دم اون حیوانی است که نفس سائله ندارد، دم حیوانی است که نفس سائله ندارد. این اتلاف اتلاف مال الغیر است، همون حرفی که اونجا زدیم، اینجا هم این اثبات نمی کند که این دم دم حیوانی است که نفس سائله ندارد. انتصابش را به این حیوان می دانیم، اما انتصاب باید محرز بشود که انتصاب محرز است به حیوانی که نفس سائله ندارد. استصحاب این انتصاب دم را که دم منتصب است به اون حیوانی که نفس سائله ندارد، این را اثبات نمی کند. بدون جهت در ما نحنفی یه استصحاب دیگری به نظر ما آمده است که خدمت شما می گویم. اون استصحاب این است که این دم منتصب به حیوانی که نفس سائله داشته باشد نیست، این خود این دم ها استصحاب در خود دم جاری می شه نه در حیوان. این دم اون وقتی که موجود نبود منتسب به حیوانی که نفس سائله داشته باشدم نبود. الان نمیدانم این دمی که موجود شده منتسب به حیوانی است که نفس سائله دارد یا نه، منتسب به اون حیوان هست یا نه. استصحاب می که لم یکن الانتصاب والان کما کان، الان هم همین زور است، انتصاب به حیوان نفس سائله ندارد. خب این موضوع نجاست منتفی می شود، موضوع نجاست دمیست که منتصب به حیوانی بشود چون حیوان نفس سائله دارد. تا اینجا مطالب را سابقا گفته بودیم و اینجا هم در مانحنفی مطلب را اونجا رساندیم، ولیکن در مانحنفی یه اشکالی است و اون اشکال این است که شما چجور تمسک که به این استصحاب می کنید و حالون که قبول کردید در موثقه عمار امام علیه السلام فرمود انصار سبای من التیر هاک است الا ان ترا فی من غاره دمن، و شما گفتید که از این الا ان ترا فی من غاره دمن استفاده می شود که ان کل دم نجس و منجس للماء، اینجور استفاده کردیم سابقا. پس شارع موضوع نجاست را مطلق دم قرار داده، مطلق دم الحیوان، و منتها یک قید سلبی دارد که این دم منتسب به حیوانی که نفس سائل نداشته باشد منتسب به او نشود، چون که موثقه حفص ابن قیاس اینجور گفت، گفت لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، یعنی آنی که نفس سائله ندارد او لا یفسد، لا یفسد به موته ولا به بوله ولا به دمه، چون که تفسخ اولم یتفسخ، موقع تفسخ هم بول و دمش به آب میرسد. از او استفاده کردیم که حیوانی که نفس سائله ندارد، نفس سائله ندارد، دم او نجس نیست، یعنی الا ان ترا فی منقاره دمن که لم یکن اون دم، توجه کردید، مال حیوانی که نفس سائله ندارد. خب این دم مشکوک دم است بلوزدان، نمیدانم منتسب است به حیوانی که نفس سائله ندارد یا منتسب نیست. استصحاب میکرد نه منتسب نیست، یه وقتی که اون دم نبود منتسب به حیوانی که نفس سائله ندارد منتسب به او هم نبود، اون وقتی که این دم نبود. لاللاسف موضوع نجاست مطلق دم است، مطلق دم الحیوان است، الا ان ترا فی منقاره دمن، فقط یک قید عدمی دارد، اون قید عدمی این است که این دم منتسب به حیوانی که نفس سائله ندارد نباشد، نه اینکه منتسب بشود به حیوانی که نفس سائله دارد، او موضوع حکم نیست، موضوع حکم مطلق دم الحیوان است، فقط یک قید دارد، یک قیدش این است که منتسب به حیوانی که نفس سائله ندارد نباشد. خب استصحاب میگه این منتسب به اون حیوانی که نفس سائله ندارد نیست، نمیخوایم اثبات بکنیم منتسب است به حیوانی که نفس سائله دارد، ها او موضوع حکم نیست، موضوع حکم موضوع نجاست مطلق دم است، دم الحیوان است، فقط یک قیدی دارد که منتسب به حیوانی که نفس سائله ندارد منتسب به او نباشد. خب این دم است بلوزدان، منتسب به حیوانی که نفس سائله ندارد نیست، بل است، موضوع نجاست تمام شد. همینجور است دیگر. بله اینی که فرموده بودن استصحاب میکنیم عدم نفس سائله را لتمثال، عدم نفس سائله را به اون حیوانی که این خون از او پرید، او اگر اثبات می کرد که این دم دم حیوانی است که نفس سائله ندارد، معلوم می شد که بله این دم مشکوک داخل برای اون قید است که لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، داخل مفهوم اوست، پاک است. ولیکن گفتیم که استصحاب دم نفس سائله به این حیوان اثبات نمی کند که دم منتسب است به حیوانی که نفس سائله ندارد، این را اشکال کردیم ما، روی این اشکال بله در ما نحنفی توجه کردید، حکم کردم به طهارت این دم مشکل است، رو مسلک ما تمام نشد مسئله ها، مسئله داستان دیگر دارد، ولیکن اینجا تا اینجاش میرسانم که رو مسلک ما حکم کردم به طهارت این دم، هم در صورتی که معلوم بشود دم دم تمسا است و شکی داشته باشیم نفس سائله دارد یا نه، و هم در صورتی که مردد بشود دم دم شات است یا سمک، حکم به طهارت اشکال دارد، چون استصحاب موضوع نجاست را احراز میکند، مهریز موضوع نجاست است، دم است بیل وجدان و منتسب به حیوانی که نفس سالن دارد نیست. انشاءالله تأمل بفرمایید، این داستان تمام نشد.